تقدیم میشه.
آزاد هستید، هرچه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درست و صادق را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
عمومی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می‌آید.
من فقط می‌خواستم به وظیفه‌ام عمل کنم.
دولت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس استقرار نسبی یافته است، ولی هنوز تکلیف برخی از وزرا مشخص نشده. 31 شهریور 1359 رژیم بعثی عراق علیه ایران اعلام جنگی همه جانبه کرده است. مجلس شورای اسلامی این روزها بحث در مورد نحوه تصمیم گیری درباره گروگانهای آمریکایی را شروع کرده است.
برادرها نگذرید در سطح مجلس اسلامی سازشکاری لیبرالیست ها خطوط وابسته به شرق یا غرب نوزج پیدا کنه. در رابطه با گروگان های آمریکایی است خط امام در اینجا مشخصه.
هیچ زمانی این سفارت غافل نبوده از توطئه در انحاء مختلف و به اشکال مختلف. شما میبینید که حتی در یک گروه به ظاهر رادیکال مذهبی مثل فرقان چجوری دست آمریکا بوده.
جلسه روز 27 شهریور 59 در مجلس انتقاداتی از نحوه برخورد دولت موقت با آمریکا مطرح می شود.
بعضی از دولت مردان که روششون با روش کلی انقلاب نمی خونه طبیعی است که از این گروگانگیری ناراحتن، ولی چون نمیتونن کاری بکنن گهگاه یک نیشی میزنن و این به مصلحت انقلاب نیست.
وقتی من از سازمان ملل متحد برگشتم در یک جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت به مدت 4 ساعت تمامی جزئیات ملاقات ها رو چه با سایروس ونس و چه با گرومیکو و چه با بقیه به آقایون دادیم. آقایونی که میگن که شورای انقلاب مایل بود که موضع‌گیری های قوی تر و شدیدتری بشه، خب همون موقعی رهنمودی میدادن. آیا ما چیزی رو پنهان کردیم؟ همه رو گزارش دادیم.
هر کسی که داره یک مسئله ای رو میگه که ما لازمه نسبت به اون مسئله آگاهی و بصیرت داشته باشیم. من میگم این بریدن حرف ایشون، چه اتهامات وارده به ایشون درست باشه و چه غلط، غلط. اولا شورای انقلاب کی طی چه حکمی با آقای دکتر یزدی گفته بود که با امریکا کجدار و مریض رفتار کنید که ایشون این رو اظهار کردن و من این رو تکذیب میکنم. هرگز شورای انقلاب با آقای مهندس بازرگان عرض میکنم، خواهش میکنم توصیه بنده رو الان شما نقض نکنید. من الان به همه برادرها گفتم، ازشون خواهش کردم سرکار انتظار نیست که نقض بفرمایید. بنده این که شورای انقلاب چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه به دولت چه به وزیر خارجه گفته باشه یا فهمونده باشه که با امریکا کجدار و مریض رفتار کنید، این رو به عنوان عضوی از شورای انقلاب تکذیب میکنم، اگر میتوانن ثابت کنن. دوم اینکه شورای انقلاب از اینکه قرار است هیئت ایرانی در الجزایر با برژینسکی ملاقات کنه مطلقا خبر نداره. اگر در ضمن فرمایشات ایشون این مطلب به نحو اشاره فهمونده میشه، بنده به عنوان عضو شورای انقلاب تکذیب میکنم. ما هیچ اطلاعی نداشتیم که قرار است با مقامات امریکایی اونجا تماس بگیرن، اونم با برژینسکی که یک مقام امنیتی است و گزارش کتبی از ملاقات با برژینسکی را هم من تا اونجایی که بیاد دارم نمیتونم تایید کنم. ایشون اشاره کردن به مسئله گروه گرایی در خلال فرمایشاتشون، بعد هم با آوردن اسم آقای دکتر بهشتی یه مقداری سعی کردن خیلی رندانه گروه گرایی رو مشخص کنن که منظورشون کدام گروهه.
نه تنها مسئله آمریکا، اصلا موضع‌گیری شد، موضع‌گیری بسیار سازشکارانه و غلطی بود. از اون جمله در داستانی که خودشون هم اشاره کردن، مسئله مصر که پیش آمد، وزیر امور خارجه بودشون و قطع ارتباط نکرد که باید ایشون قطع ارتباط کنه، تا اینی که امام نامه نوشتن، بعدم که امام نامه نوشته بودن ایشون تلفن کرده بود به رادیو تلویزیون که نامه رو نخونید. همین آقای یزدی تلفن کرده بود نامه خونده نشه. اینم مسئله. و یه جمله هم راجع به امام، موضع گیری امام معلوم نبود با آمریکا، امام سازشکارانه بود، در حالی که امام سال قبلش فرموده بود که قطع الهی که قطع بشه ارتباط ما با آمریکا، کی گفته بود؟ رابطه ظالم و مظلوم و غارتگر و غارت شده. بنابراین پس ختمش امام در تمام سخنرانیاش مشخص بود خیلی. و جرایان کلی اینا هم بر اساس این چنین چیزی بود و موارد زیادی داریم. بعدم میگم میخواد مثال بزنم،
آمریکا باید تمام سیاست‌های غلط گذشته اش را که تقبیح میکند، خسارت‌های وارده را به این ملت قوی و دلاور نیز جبران نماید، و الا توبه آمریکا در حقیقت توبه گربه عبید زاکانی است که هیچ وقت تحقق نخواهد یافت.
بحث در رابطه با گروگان‌ها ادامه دارد.
اینجا یک کمیسیونی تشکیل بشه که تصمیم بگیرن که چه بکنن با این گروگان‌ها.
اگر یک کمیسیون باشه کار رو سریع‌تر میتونه تعقیب بکنه. میدونیم در این مسائل تصمیم گیری‌ها حتما فراز و نشیب تاکتیکی لازم داره.
تصویب شد که ما مذاکره رو و هرچی تعقیب قضیه رو فعلا به طور مبهم قبول کردیم که کمیسیون تعقیب بکنه.
دهم مهر ماه اعضای این کمیسیون انتخاب میشوند: محمد موسوی خوئینی ها، سید علی خامنه ای، محمد یزدی، اکبر پرورش، سید محمد خامنه ای، محمد کاظم موسوی بجنوردی و علی اکبر ناطق نوری به عنوان 7 عضو این کمیسیون موظف هستند به بررسی مسئله گروگان های آمریکایی بپردازند. 11 آبان 59 کمیسیون ویژه پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می کند.
1. از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، لحاظا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ گونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید. 2. آزاد گذاشتن تمامی سرمایه های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه ها و کلیه اموال و دارایی های ایران که در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست. 3. لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان. 4. بازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است. بر اساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت آمریکا تمامی 52 مجرم آمریکایی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط، تعدادی از مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهند شد و در صورتی که دولت آمریکا به تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد، دستگاه قضایی حسب وظیفه مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمین خواهد پرداخت.
آیونی که موافقند که برای اجرا به دولت ما ابلاغ بکنیم، این آیون قیام بکنن. بفرمایید. با اکثریت قاطع تصویب شد. ملت آمریکا ما با کسانی که مسئول جنایات آمریکا هستند، دولت و گردانندگان دولت آمریکا خیلی حرفی نداریم، چون میدونیم اونا حرف حق به گوششون نمیره و راه گفتن حق همین است که دانشجویان مسلمان ما انتخاب کردن، یعنی گلوی اونها رو بگیرن، فشار بدن تا حرف حق رو بفهمن. ما حرفمون با ملت آمریکا اینه که ملتی ده ها سال زیر شکنجه و ستم و فشار دولت‌های شما بوده و بعد از آن که با دادن ده ها هزار شهید خودش رو نجات داد، دوباره چنگال سرطان دولت آمریکا با توطئه‌های مختلف از درون همین لانه جاسوسی دوباره به طرف این ملت دراز شد. عکس العملی که این ملت نشون داد این بود که عوامل توطئه رو اینجا نگهشون داشت با همه شرایط انسانی که خودتون اعتراف کرده اید و از شما خواست که حقوق ما رو اینقدر پایمال نکنید. بپذیرید که ما یه ملت مستقل هستیم. بپذیرید که انقلاب اینجا شده. شما عکس العملتون این بود که میدونید در تمام این یک سال هر ظلمی و هر جنایتی بدتر از کارهای گذشتتون که توانستید نسبت به ما کردید که آخرینش این جنگیست که ما داریم روزانه این همه شهید و مجروح و صدمات مالی از این ملت و مردم عراق داریم میدیم. این شما هستید. و اگر خیال میکنید با اون عوام فریبی ها، با اون بوق و کرانه ها و اون کاراتون شما میتونید ملل دنیا رو گول بزنید، اشتباه میکنید. مستضعفین دنیا از ملت ما یاد بگیرند.
آمریکای جهانخوار با تمام قدرت طاغوتی خود در پشت یک میز با یکی از برادران کوچک شما بنشیند و امضا کند و تسلیم شود و چون مزدور خائنی که مدتها بر این کشور حکومت داشت بگوید تعهد می کنم که از این پس در امور داخلی کشور شما مداخله نکنم.
در نهایت الجزایر به عنوان کشور واسط و میانجی انتخاب می شود و آمریکا شرایط ایران را تحت قرارداد 1981 الجزایر می پذیرد و 30 دی ماه 1359 گروگان‌های آمریکایی خاک ایران را ترک می کنند.
یادآور از آن دم که آزادی خوشخند زد بر روی مرد و زن، یادآور از صبحی کز آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن، یادآر یادآر ز سفید دم بهمن چون زد آتش به فسون و فساد کهن.
از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم به تأثیر از آن امام بزرگوار همه معنویات زندگی رو گسترش بدیم. امام صادق علیه السلام علاوه بر فعالیت در زمینه‌های علمی در عرصه سیاست نیز حضور گسترده داشتند و مبارزات سیاسی خود را با تکیه بر امامت و رهبری اهل بیت آغاز کردند. ایشان در فرصت‌های مناسب از جمله در روز عرفه و در اجتماع عظیم حجاج در مراسم حج حکومت را حق خود معرفی می‌کردند. همچنین آن حضرت پیرو فعالیت‌های سیاسی خود به منظور تبلیغ جریان اصیل امامت نمایندگانی به مناطق مختلف می‌فرستادند و با تأیید و تشویق قیام‌های اسلامی نقش مهمی را در پیشرفت و گسترش آن قیام‌ها بر عهده داشتند.
Thank you.
امام جعفر صادق علیه السلام از نظر علم و فضل سرآمد روزگار خود به شمار می آورد، چنانچه مالک ابن انس از شاگردان ایشان و پیشوای مذهب مالکی درباره آن حضرت گفته است: در فضیلت و دانش و عبادت و پارسایی هیچ دیده‌ای چون جعفر ابن محمد را ندیده و هیچ گوشی توصیف او را نشنیده و بر هیچ قلبی خطور نکرده است. او بسیار سخی، خوش برخورد و پرفایده بود. همچنین هنگامی که از ابو حنیفه درباره فقیه‌ترین کسی که دیده پرسش شد، گفت: فقیه‌ترین کسی که دیدم جعفر ابن محمد بوده است.
احیان بود دین الهی ز باورش، آن تایری که سوخت زهر جفا پرش، گر علم جعفر ابن محمد علم نبود، چیزی نمانده بود ز اجداد اطهرش، چیزی نمانده بود ز اجداد اطهرش. فرزند مرتضی که قلم مثل تیغ داشت، فرزند مرتضی که قلم مثل تیغ داشت، میدان درس و علم و عمل بود خیبرش، میدان درس و علم و عمل بود خیبرش. در وقت احتضار سخنها مهمتر است، او از نماز گفت نفسهای آخرش، او از نماز گفت نفسهای چی گفت؟ هر کس نماز خیش سبک بشمرد شود، هر کس نماز خیش سبک بشمرد شود، بی بهره از شفاعت ما روز محشر. آنقدر خون دل به تمامی عمر خورد، چون نخ پا گرفت از او دین داورش. ما هرچه از حسین شنیدیم نقل از او، عالم شد از کرم و بلا پای منبرش، عالم شد از کرم و بلا. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنها دل کردن باورش، شد راهی بهش به قول امام خود. آن کس که روز خواهد شبی را به محضرش، آن کس که روز خواهد شبی را کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. احیان بود دین الهی ز باورش، آن تایری که سوخت زهر جفا پرش، گر علم جعفر ابن محمد علم نبود، چیزی نمانده بود ز اجداد اطهرش، چیزی نمانده بود زجدارت فرزند مرتضی که قلم مثل تیغ داشت فرزند مرتضی که قلم مثل تیغ داشت میدان درس و علم و عمل بود خیبرش میدان درس و علم و عمل بود خیبرش در وقت احتضار سخنها مهمتر است او از نماز گفت نفسهای آخرش او از نماز گفت نفسها چی گفت هر کس نماز خیش سبک بشمرد شود هر کس نماز خیش سبک بشمرد شود بی بهره از شفاعت ما روز محشر آنقدر خون دل به تمامی عمر خورد چون نخ پا گرفت از او دین داورش ما هرچه از حسین شنیدیم نقل از او عالم شد از کرم و بلا پای منبرش عالم شد از کرم و بلا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آنهایی هم که از دل کردن باورش شد راهی بهش به قول امام خود آن کس که روز خواهد شبی را به محضرش آن کس که روز خواهد شبی را به محضرش کشتی شکست خورده توفان کربلا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا احیان دین الهی ز باورش آن تایری که سوخت زهر جفا پرش گر علم جعفر ابن محمد علم نبود چیزی نمانده بود ز اجداد اطهرش چیزی نمانده بود زجدانت فرزند مرتضی که قلم مثل تیغ داشت فرزند مرتضی که قلم مثل تیغ داشت میدان درس و علم و عمل بود خیبرش میدان درس و علم و عمل بود خیبرش در وقت احتضار سخنها مهمتر است او از نماز گفت نفسهای آخرش او از نماز گفت نفسها چی گفت هر کس نماز خیش سبک بشمرد شود هر کس نماز خیش سبک بشمرد شود بی بهره از شفاعت ما روز محشر آنقدر خون دل به تمامی عمر خورد چون نخ پا گرفت از او دین داورش ما هرچه از حسین شنیدیم نقل از او عالم شد از کرم و بلا پای منبرش، عالم شد از کرم و بلا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنهایی هم که از دل کردن باورش شد راهی بهش به قول امام خود، آن کس که روز خواهد شبی را به محضرش، آن کس که روز خواهد شبی را به محضرش، کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان
کربلا. اگر بپرسن که چرا مکتب تشیع به اسم امام صادق علیه السلام نامیده شده و به مذهب جعفری مشهور است، در پاسخ می توان گفت دوران امامت امام صادق علیه السلام نسبت به ائمه دیگر بیشتر و حدود 34 سال بود و این مدت زمان بسیار خوبی بود تا ایشان در ادامه فعالیت‌های پدر بزرگوارشان و در پرتو فرصت به وجود آمده با توجه به نیاز جامعی آن روز و افزایش سطح علمی مسلمانان نسبت به عصر امامان قبلی بتوانند علم خود را ظاهر ساخته و با آشکار ساختن حقیقت ریشه گرایش ها و مذاهب باطل را بخشکانند.